بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود که اگر جماعتی ادعا کنند بر شخصی در مالی فرقی هم نمی کند، چه امالی که جماعت او را ادعا می کنند دین بوده باشد در ذمه مدعا علیه، یا عینی بوده باشد که در ید مدعا علیه است، بنابر این که عین هم به شاهد واحد و یمین المدعی ثابت می شود و مختص نیست ثبوت به دین. رو این فرض جماعتی ادعا می کنند بر مدعا علیه مالی را که امال یا در عهده مدعا علیه هست یا در ید مدعا علیه، در این صورت این جماعت شاهد واحد هم دارند، چون شاهد واحد شهادت می دهد به این چه امال در عهده تو ملک در اینها ملک اینهاست، یا عین در ید تو اینها ملک اینهاست به سبب الارث، چون که اینها بله وارث ام میت هستند، چه ام میت از تو طلب کار بود، یا این عین که ملک میت بود و در ید تو بود این ملک اینهاست چون که ملک میت بود این مال. کلام در ما نحن فیه این است، آیا این جماعتی که ادعا می کنند مال را به سبب واحدی که موجب شرکت در آن مال است، دو برادر و یک خواهر دعوا می کنند که این عین در ید تو ملک پدر ما بود، یا پدر ما از تو 100,000 تومان مگروز طلب داشت، آیا در این صورت با این شاهد واحد هر کدام از این ورثه باید قسم بخورد نسبت به حصه خودش، یا اینکه یکی از اینها اگر قسم بخورد مال را از مدعا علیه می گیرد تمام المال را و حق و مال ثابت می شود؟ کلام در این مسئله بود. در ما نحن فیه برای این که مسئله واضح بشود که باید فقیه چه بگوید در مسئله، امری را در مقام ذکر می کنیم و آن امر قاعده کلیه است، و آن امر این است که اگر چند نفر طلبکار بشوند از شخص واحدی مالی را، چون مال مال مشترک است، دو برادری که یک خونه را مالک بودند اون یک خونه را فروختند به یک مشتری، به فرض کنید به 100,000 تومان در ذمه او، یا اون خونه را فروختند بله فرض کنید به 10 خروار گندم در ذمه مشتری، چون ثمن کلیه در ذمه است من غیر فرق بر این چون ثمن حال بوده باشد یا نسیه بوده باشد فرقی نمی کند. این مالی که در ذمه هست بما این که مال که این مال متعدد است دین منحل می شود. این دو برادر که این خونه را فروختند به 100,000 تومان هر کدام 500,000 تومان هر کدام فرض بفرمایید 50,000 تومان طلب دارند از اون شخص، اگر فروختند به 100 خروار گندم هر کدام از اینها 50 خروار طلب دارند، گهدم وقتی که دین برای متعدد شد گهدم اون دین در او این هلال پیدا می شود، که صاحب المالی که هست، صاحب المالی که هست، صاحب المال یعنی اونی که مالک المال است متعدد شد، گهرم مافز ذمت زید منحل می شود، دو تا دین می شود، دو تا 50,000 تومانی مقروز است، یکیش را بر اون برادر، یکیش را بر برادر دیگر، دین منحل می شود. و این را هم بدانید که منظم به قاعده می کنیم، همیشه تعین دین فی الخارج که دین متعین در خارج می شود، ملاک در او قصد دافع است، اون کسی که مدیون است و دینش را دفع می کند ملاک قصد اوست. فرض کنید بله من 1,000 تومان فرض کنید از شما طلب دارم، توجه کردید؟ شما فرض کنید 1,000 تومانی به من دادید به قصد این که را تملیک به من کردید، دینتون وفا نمی شود. دافع باید مالی را تملیک کند به طرف، وفاء لدینه عنوان وفاء لدین عنوان قصدی است که مستحقم اخذ کند. وقتی که مستحق اخذ کرد یعنی طلب کار اخذ کرد، توجه کردید؟ و اون دافع هین و دفع قصد کرد که وفاء لدین مال را می دهم، کلی متعین در این می شود. بدون زد شخصی به شخصی بگوید که 1,000 تومان از من طلب داشتی بگیر، اونم گرفت 1,000 تومان را، فردا بیاد بگوید که 1,000 تومان اومد طلبکارها بگید 1,000 تومان ما را بده، آخه بعد اصلا میگه خب چند دفعه میگیرن، اون هم 1,000 تومان را دادم دیگر. اون وفایل دین می شود وقتی که قاصد قصد کرد بون تملیک خارجی مدیون که دافع است قصد کرد دافع، لازم نیست خود مدیون دفع کند ها، ممکن است شخصی از شما که فرض کنید من 1,000 تومان طلب دارم، شخصی تبرع ندای دین بکند، بگد این 1,000 تومان قرض فلانی را بگیر، شما برای ذمه می شوید، من دیگر حقی ندارم. علا کل تقدیرین تعین دین به مال خارجی در صورتی می شود که دافع المال اون کسی که دفع مال را می کند به عنوان وفایل دین بدهد و اون مستحق قبض کند. اینجا یک کلامی هم بگویم یادتان بوده باشد، اون کسی که قابض هست یعنی طلبکار از مال را اخذ می کند، در تعین دین در خارج قبض او شرط است، قبض او بالمباشره و بالوکاله، اما قصد او که من قرضم را قصد می کنم قصد او مدخلیت ندارد. اون کسی که مالی را اخذ کرد که دافع و مال اون مال را به قصد وفایل دین داده است، او متعین می شود. ولو جملت من الفقه ها اشکال می کنند در این، می گویند باید قابض هم قصد کند که دینش را اخذ می کند، ولیکن ما اشکال نداریم، روایت هم هست، توجه کردید؟ روایت الان دیگر من مهلت ندارم، ذهنم هم نبود چی بیارم، روایت صحیح و معتبر است که از امام علیه السلام سوال می کند کسی که مال کسی را در سباوت و غیر ذالک مال کسی را خورده است که ضامن به اوست، الان هم که خجالت می کشد بر این که به او بگوید که من اون وقت مثلا مال تو را تلف کردم یا خفاهم برداشتم، و الان می خواد دینش را بدهد، چه باید بکند؟ امام علیه السلام می فرماید وقتی که مالی که در عهده است او را به او رساند، توجه کردید؟ ولو او نفهمد این دینش بری شده است. از روایت مبارکه اگر کسی هم اشکال بکند علل قاعده، از روایت مبارکه که روایت صحیحه است در جلد 12 است، جاش خصوصیتش فعلا تو ذهنم نیست، ولیکن جلد 12 وسائل است، اونجاست که وقتی که انسان تا اون کسی که مدیون است و اون کسی که دینش را ادا می کند قصد بکند دفع وفایل دین را و اون دیگری مال را اخذ کند، به مجرد اخذ و دفع این به واسطه به عنوان وفایل دین بر ذمه می شود. این کبرایی است که در مقام گفتیم دین مشترک نسبت به شرکا این هلال پیدا می کند و هر کدام از اون شرکا به مقدار حصه خودشون طلبکار می شوند و تعین دین هم در مقام الادا به قصد دافع است که دافع قصد کند. این قاعده اولیه بله کبرای ماست. روی این اساس وقتی که فرض کنید دو برادر و خواهری میرند سه نفری دعا می کنند یا زید پدر ما از تو فرض کنید 100,000 تومان طلبکار داشت، طلبکار بود، این هم شاهد عدلی است، بله آورده ایم یا بله بریم پیش حاکم شهر، بردند پیش حاکم شهر یا حاکم شهر اون زید را فرض کنید طلب کرد، فرض کنید شاهد شهادت داد که بله من شهادت می دهم پدر اینها مرد در حالی که طلبکار بود از این شخص زید 100,000 تومان را. خب اون دینی که 100,000 تومان است اون هست منحل می شود. 20,000 تومان خواهر طلبکار است، 40,000 تومان اون برادر، 40,000 تومان هم این برادر. این زور می شه دیگر. گفتیم وقتی که طلبکار متعدد شد مال مشترک نسبت به طلبکار منحل می شود. خب هر کدام خواهر دعوای 20,000 تومان می کند، برادر دعوای 40,000 تومان، اون یکی هم دعوای 40,000 تومان می کند. این سه تا دعواست، سه تا مدعی است، بدون جهت در ما نحنفی همه ایش هر کدامشون شاهد عدل دارند، چون که شاهد عدل شهادت می دهد که پدر اینها 100,000 تومان طلب کار بود. توجه کرد به هر سه تا شهادت داده است، به هر سه دعوا شهادت داده است، دعوای هر کدام مدعی یمین می خواهد که مدعیش باید قسم بخوره. بدون جهت در ماننفی سه حلف است. وقتی که مدعی مالی جماعت شد اونجا یکی قسم بخورد فقط حصه خودش را اثبات می کند، چون که نسبت به حصه خودش مدعی است، اما نسبت به حصص دیگر مدعی حساب نمی شود، اجنبی است نسبت به آنها، نسبت به آن حصه دیگر این شخص اجنبی است. بدون جهت در شرایط دعوا خواهیم گفت مدعی باید کسی باشد حقی را دعوا کند برای خودش یا برای کسی که نسبت به او کس متعلق به این است، یعنی ولایت بر او دارد مثل دعوال ولی یا وکالت دارد. مفروض این است که این وارثی که یکی برادر است قسم هم خورد حصه خودش را اثبات کرد، نسبت به برادر دیگر و خواهر دیگر نه مال ادعا می کند، مال خودش را گرفت اثبات کرد، نه هم مال اونها متعلق به این است، یعنی وکالتی ولایتی ندارد نسبت به اونها. بله اگر اونها این را وکیل بکنند، توجه کردید، بگویند تو وکیل هستی در طرح دعوا از ناحیه ما و او بر قبول کند وکالت را، یا فرض بفرمایید یکی از شرکا ولی شریک دیگر بوده باشد، چون که شریک دیگر از قصر است و این ولی یوز شرن، توجه کردید، این نه بوده باشد دعوا کند، بله وقتی که یک قسم خورد تمام دعوا را اثبات می کند به وکالت از دیگران، ولو این پیش مشهور قبول نیست این حرف. چرا؟ چون که می گن انسان باید به امری که مال خودش هست به او قسم بخورد. اگر این شخص قسم بخورد به حصه برادرش یا به حصه خواهرش، این حلف عن الغیر است، حلف عن الغیر را مشهور قبول ندارند، ولیکن به ما این که ما گفتیم نه در حلف در حالف حلف یا علم معتبر است، باید حلفش عن علم بوده باشد، اما امر خودش بوده باشد، اون چیزی که محلوف علیه است امر خودش بوده باشد، نه این لازم نیست امر غیری باشد که این ولایت بر او دارد یا وکالت از او دارد که دعوا محقق می شود و دعوا صدق می کند. البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر. اون یکی هم می گفت که تثبت الدعوا لو کان الامر الینا لعززنا شهادت الرجل مع یمین الخصم ای المدعی. اطلاقات می گیرد در مانحنفی. بله بدون جهت اگر از دیگران وکالت یا ولایتی به اون شرکا داشته باشد، بله به حلف واحد دعواش را اثبات می کند، چون که دعواش امریست، هم را هم مال خودش هم مال اون کسی که متعلق به این است دعوا. بله دیگه تبعض پیدا نمی کند که نسبت به حصه خودش دعوا می کند. دعوا مدابهش امر مرکبی است از حصه خود و حصه دیگران که حق و دعوا دارد به او للولایت و للوکاله. مدعی نسبت به تمام دین می شود، قسم که خور تمام دین را می گیرد به یک قسم. بله بیینه دو شاهد باشد که بیینه همه مال ثابت می شود، اون محل کلام نیست. محل کلام در حلف است که در دعوای جماعت یه حلف کافی است یا هر کدام از جماعت باید یه قسم بخورند. بیان کردیم که اگر یکی از اینها قسم خورد حصه خودش ثابت می شود، نه حصه دیگران الا مع التوکیل او الولایه. پس آنی که شاهد، بله یکی کافی است، شاهد تکرار نمیخواد. بر مدعی، بر دعوای مدعی شهادت داد، روایت هم گفت باید مدعی قسم بخورد. این نسبت به مال خودش مدعی است، گفتیم دین الهلالی است. بس چی میگفتم آقا؟ نه بیشتر از سه تا دعواست، یه دعوای خواهر، یه دعوای اون برادر، یه دعوایی. حتی گوش کنید آقا، من تشبیه کنم این حرف را، توجه کنید. عرض کردیم دین این هلالی می شود، هر کس که مال خودش را می خواهد دعوا متعدد می شود و حلف متعدد می خواهد. خواهش می کنم گوش کنید، مدرک قاعده عرض کردم که وقتی که مالی ما از سیرت لوگلا اشتغال زمبر اعتباری اندلوگلا است، وقت صبر کنید، دین به سیرت لوگلاست، این به سیره لوگلاست. عرض می کنم وقتی که عرض کردم دو نفر 100,000 تومان از شخصی طلب کار بودند، دو نفری که خود در خونه شریک بودند، توجه کردید فروختن به یه مشتری 100,000 تومان طلب کار بودند، در سیره لوگلا اون شخص به هر کدام از اینها 50,000 تومان مقروض است. این هلال هست. دیگر بذارید من بحث کنم آقا، اینها حرف جای بحث نیست. اینها این هم ارث هست، دو نفر پدرشون که 100,000 تومان از این طلب داشت، اون 100,000 تومان را یکی از اسباب شرکت به یه مال مشترک هست، یکی هم ارث هست، اون مال را ارث بردند. می شود هر کدام اون 20,000 تومان طلب دارد، بدون زد خواهر می تواند بگه من بخشیدم حصه‌ام را به تو، نسبت به دیگران را. چون که شهادت می داد، یمین مدعی نبود. در اون گوش کنید، عرض می کنم شاهد شهادت می داد بر مدعی. مدعی 3 نفر است، به هر 3 شهادت میدهد، اما در حلف اینجور نیست. حلف مباشرت مدعی میخواهد. مدعی وقتی که 3 تا شد باید حلفش هم 3 تا بوده باشد، چون که 3 تا دعواست، 3 مدعی است، 3 حلف میخواهد. و اینی که مقدس بغدادی از ایشان نقل کردن که اینجا سبب واحد است که ارث است، توجه کردید این حرف حرف درستی نیست. سبب همین هلالی است. یه ارث خواهر است، یه ارث این برادر است، یه ارث اون برادر. ارث وقتی که این هلالی شد نسبت به ورثه، توجه کردید، ارث یکی ثابت است که قسم خورد، ارث دیگران ثابت نشده است. این معنایی که هست، این معنا شبهی ندارد. در عین خارجیگر هم این زور است. در درست توجه بفرمایید، عین خارجیگر هم این زور است. فرض کنید اون خونهی که در ید زید است، بله، دو برادر و یه خواهر ادعا می کنن که این خونه مال پدر ماست و شاهد هم اقامه کردن، شاهد شهادت داد که بله این مال پدر ماست. اینها هر کدام حصه ادعا می کنن. خواهر میگه خمس این خونه مال من است، اون برادر میگه دو خمسش مال من است، اون برادرم میگه دو خمسش مال من است، چون که ترکه خمس میشود دیگر، بله مخرجش از بله از خمس گرفته میشود. دو خمس مالوست، دو خمس مال این، یک خمس مالو. هر کدام نسبت به حصه مدعی میشوند. وقتی که نسبت به حصه مدعی شدند، هر عین خارجی یک قاعده کلیه گفتیم سابقا در باب البی، هر عین خارجی یک نسبت به حصص تقسیم می شود، این هلال پیدا می کند. بدون جهت هر کدام از اینها نسبت به اون حصه ایشون مدعی است، هر کدام حصه ایشون را بله فرض کنید قسم خوردن ثابت می کنند، چون که مثبت دعواش آمده است، ولیکن اون دیگری ها ثابت نمی شود. این ها جای بله مسئله صاف است. این نمل اشکال کلل اشکال در جایی است که بعض از این ورثه که فرض بفرمایید قسم خورد، توجه کردید قسم خورد، وقتی که قسم خورد دیگری ها گفتن ما قسم نمیخوریم، این شاهد شهادت داد پدرتون بله این خونه مثلا مال پدرتون هست، بله ما هم همین زور است، بله سابقا در ید پدرمون بود، به استصحاب بقای در ملکش توجه کردید، میگوییم ملک پدرمون هست، توجه کردید قسم میتوانیم بخوریم، اما قسم نمیخوریم، بلکه مالونیست، بلکه در آخر عمر گذشته است. با استصحاب گفتیم قسم میشه خوردها، که بحثش را هم دوباره میکنیم انشاءالله. اینا قسم نخوردن، ولیکن خواهر زن بود تمهکار قسم خورد که نه این توجه کردید این ارث پدر من است و من میخواهم از تو. خب وقتی که اینجور شد توجه کردید اون مالی را که درست توجه کنید ها، تمام مسئله بله اون اصل و محل کلام اینجاست، کلام این است که فرض بفرمایید بله خواهر خونه را گرفت با اون شخصی که در یدش بود، توجه کردید اون کسی که در یدش بود بله گفت بله پنج اتاق دارد، یکیش هم تو بیا بنشین، اینم یه اتاق مال تو، خمس مال تو، اثبات کردی. اونم رفت در یه اتاق نشست، گرفت خمس المال را، توجه کردید. یا مال مالی بود چه قابل قسمت خارجیه بود، تقسیم کرد با او. فرض بفرمایید بله پنج گونی شکر بود در ید شخصی بود، این ادعا کرد بر این که این پنج گونی شکر مال پدر ماست، شاهدم شهادت داد، توجه کردید. اونم یکی از خواهرها قسم خورد یک گونی شکر را گرفت آورد، این گونی شکر مال این خواهر نیست، در این عین نمیتواند تصرف کند. چرا؟ چون که خود خواهر مقرر است که هر دونه از این شکرها دست بزنی پنج حصه است، چار حصهش مال برادر هامه، یه حصهش مال منه. این زوره دیگر اخزم به اقراره نمیتواند در این یگونی شکر تصرف کند. شما نگید که با اون شخص قسمت کردن، چار تاش را او برداشت، یکیش را داد به این، این فایده ندارد. قسمت با غاصب باطل است. به عقیده این خواهر اون شخص زلیت غاصب است، مال برادرها در دستش است، مال خودش نیست. اون پنج چهار گونی شکر با غاصب قسمت کرده است. در قسمت انشاءالله باز متعرض میشیم، به این زودی ها میرسیم. در صحت قسمت ترازی و شرکا معتبر است، معتبر است که شرکا باید راضی بشود در قسمت عین خارجیه. بدون جهت در ما نحنفی شرکا که رضا ندارند، اخسن به اقراره یک گونی شکری که گرفته است این مال 5 نفر است، 4 حصهش مال برادرهاشه، 1 حصه مال خواهر است. بدون جهت اگر محلوف و علی مال خارجی بوده باشد، عین خارجیه بوده باشد و اون عین خارجیه را اون کسی که حال فس بگیرد نمیتواند در او تصرف کند، او مال مشترک است ما بین الجماعه، اخسن به اقراره. این اگر بخواهد، درست توجه کنید، اگر خواهر فقیه بوده باشد، توجه کردید، بخواهد از این محصور مبتلا بشود، برادرها قسم نخوردن، خب من قسم خوردم چیکار بکنم، این میتواند در اون حصه قبل از اینکه از اون شخص اخذ کند در اون حصه تصرف کند، تصرفی در حصه نه در مشاعت، حصه مشاعت تصرف کند، مثل اینکه اون کسی که شکرها در ید اوست میگه خب من قسم خوردم ثابت کردم که خمس این شکرها مال من است، اون خمس شکر را میفروشم، میخری یا نه که در ید توست، میخرم به چند؟ فرض کنید به 2000 تومان، خدا برکت بدهد، فروختم 2000 تومان را گرفت، این 2000 تومان مال خود خواهر است. چرا؟ چون که حصه را فروخته، عین خارجیه را نفروخته است، حصهش را فروخته، حصه هم مختص به خودش بود، او را فروخته. لازم نیست به زوریت بفروشد ها، به یه بدبخت دیگر که بعد مبتلا می شود، اون هم فرض کنید به شرکت، بله توجه کردید، به شرکت به او بفروشد که من یه حصه از این 5 گونی شکر را من چیز هستم، بل ثابت کردم مالک هستم، فلانی تو میخری یا نه؟ گفت میخرم، چند؟ ارزان میدهم 1000 تومان، داد به او، توجه کردید، اون 1000 تومان ملک همین شخص میشود، ملک همین خواهر میشود، چون که در حصه تصرف کرده. بدون جهت اگر بخواهد این تخلص پیدا بکند، این شخص وارث، از ابتلاء به شرکت در اون عینی شخص میکند، باید راهش این است که در مادامی که در حصه است، در حصه تصرف کند، در حصه تصرف کند، بلبی اول مصالحه، حصهش را مصالحه کند بر خود مدعا علیه یا بر شخص آخر، اون عوض را که میگیرد، عوض حصه را یا عوض در مصالحه را میگیرد، او را خودش مالک میشود. این حاضا کله در صورتی که اون مال مشترکی که ادعا می کردن اینها این خارجیه باشد، که ما گفتیم به شاهد یمین ثابت نمی شود، قبول نیست، این شاهد واحد بدون ذم یمین مسئله ندارد. آقا مثل موارد بینه، یه شاهد شهادت داد، یکی نداد، دعوا ثابت نمی شود دیگه، باید اونها قسم بخورن، ثابت نشده قسم نخوردن. بله خب اگر مشتری حصه میداند که اینها سه ورثه بودند، این شکرها مال اونها هستند، یکی قسم خورده دیگری ها قسم نخورده، نمیتوند تصرف کند، چون که بله اون گونی را که به دست او میدهند مبتلا میشود به شرکت، به شرکت، به شرکت، چون که قسمت اون غاصب صحیح نیست. علا کل تقدیری بدون زد اگر جاهل به امر بوده باشد خیار فسخ پیدا میکند، اگر اون شخصی که میدونید اون را خریده بود، فرض کنید نمیدونست که همین زور است، ام مبتلا میشود به شرکت و اینها ور نزاع ورثه ای دارند و این مال ورثه است، خوب خیار فسق دارد، چون که عیب است در مبی. الا انه در صورتی که بداند و معزالش قیام بکند، مثل اون دیگران میشود، مثل اون خواهری می شود که این را می گرفت، چه زور مبتلا به شرکت می شود، اونم مبتلا به شرکت می شود. چرا عزیزم؟ دین نرسیدم، به دین نرسیدم، این در صورتی بود که مدعا به این خارجیه 5 گونی شکر خارجی است. توجه کردید وقتی که 5 گونی شکر خارجی است، این که قسم خورد حصه اش را اثبات کرد، اون حصت باید قسمت بشود، آخه قسمت باید با شرکا بشود، بریزه شرکا تا قسمت صحیح بشود، قسمت با غاصب صحیح نیست، بدون جهت وقتی که با آن زلیت متعاله قسمت کرد یه گونی شکر را داد، مثلا فرض کنید اون عربان آورد فرض کنید یا سترخ آورد تو گونهش، این یه گونی شکر را که جیره فرض کردم این مال مال مشترک است به اقرار خود اون خواهره، چون که مال مشترک است نمیتوند در این تصرف کند. اگر بخواهد ابتلاعی به این شرکت پیدا نکند در مال معقوز، باید در حصه تصرف کند در حال مشایی، یعنی او را بفروشد حصه را یا مصالحه کند بر مدعاله یا بر شخص آخر تا به ثمنش مختص بشود، چون که ثمن را در مقابل حصه گرفته، حصه مشاعه گرفته است. حصه مشاعه هم فرض بفرمایید ملکش است، تمامش ملک او می شود. این عرض ما در عین خارجیه بود و اما اگر دین بود، درست توجه کنید که اینجاست محل کلام، و اما اگر اون دین بود، توجه کردید، فرض بفرمایید این شاهد شهادت داد یا فلانی من شهادت میدهم بر این که 5 خروار گندمی که هست تو مدیون بودی برای پدر اینها و اینها 2 برادر و 1 خواهر هستند، خودش هم میدوند اون شخص مدعی اینها 2 برادر و 1 خواهر هستند، اینها از پدرشون مرده است و تو به پدرشون 5 خروار مدیون بودی، توجه کردید اون خواهره تمهکار قسم خورد، چی قسم خورد؟ قسم به خداوند بله من فرض بفرمایید 1 خروار طلبکارم، چون که از 5 خروار 1 خروار به خواهر میرسد دیگه، قسم خورد که من 1 خروار ارسن طلبکار هستم از تو، توجه کردید. خب در ما نحنفی اون شخص هم کلیه فی ذمه است، عین خارجیه نیست، اون شخص هم از انبارش یا از خارج فرض بفرمایید 1 خروار گندم تحصیل کرد، وفاعن لدینهی به این زنکه، دین به این زنها، چون که دی گفتیم این هلالی است، وفاعن لدینهی به این زنکه این گندم را داد و این زن هم گندم را یا شکر را گرفت آورد خونش، توجه کردی. کلاب از این مال معخوز کلیه معخوز مثل عین معخوز است که مدابه عین خارجیه بود، یا این با او فرق دارد؟ اینجا سایر وسط در این یکونی شکر یکونی گندم در 1 خروار گندم شرکتی ندارد. خب از ما ذکرنا که قاعده گفتیم، توجه کردید، معلوم شد اینجا زای شرکت نیست. چرا؟ چون که مدعاله به 3 نفر مدیون بود، به یکی فرض بفرمایید 1 خروار، به دیگری 2 خروار، با اون دیگری هم 2 خروار. تعین دین هم به چه چیز می شود؟ تعین دین هم به قصد دافع می شود، به قصد وفاعن لدین خواهره این 1 خروار گندم را به دست خواهره داد و خواهره هم گرفت، دین خواهر متعین در اون معخوز می شود و لا یشتر کفیه سایر الورثه. چرا؟ چون که خواهر در این شرکت را اقرار ندارد، میگه من در اقرار می کردم که بله اونها فرض کنید 100,000 تومان پدر ما طلبکار است، 100 مثلا فرض کنید یا 10 خروار پدر ما، 5 خروار پدر ما طلبکار است، اون 1 خلوارش مال من، 4 خلوار مال اونها، الان هم میگم اما حرفم را زنم قبول نمی کند، توجه کردی؟ خودم قسم خوردم حصه خودم را گرفته، این درست است، شرکت در ما نحنفی نیست. علا طبق اون قاعده ای که تأسیس کردیم دین نسبت به متعدد این هلالی می شود و تعین دین بل مدفوع این هم به قصد دافع می شود، این اشکالی ندارد. این نمل اشکال این است که در مقام ادعا شده است که این فتوا ولو علا طبق القاعده است الا آنچه مخالف با روایات است، عمده همین مخالفت با روایات است. مخالف با روایات این است که ما در ما نحن فیه روایاتی داریم که آن روایات دلالت می کند قسمت الدین المشترک قسمتش قبل القبض صحیح نیست، صاحب وسایل خودش عنوانی دارد. فقها هم در باب شرکت ذکر کردند که الدین المشترک، دینی که مشترک ما بین جماعتی است، قبل قبض او که دین را قبض بکنند قسمتش صحیح نیست. مثلا این بابی چه توجه کردید، ما دو نفر شریک هستیم، توجه کردید دو نفر شریک هستیم، وقتی که دو نفر شریک شدیم، این فرض کنید ولی شرکت داشتیم، دو نفر شریک بودیم، یا خونه ای را فروخته بودیم به دو نفر، ولی یه خونه ای که بله مال پدرمون بود، از پدرمون رسیده بود، او را به 1,000,000 فروختیم به دو نفر. خب دو نفر این یه خونه را خریدن، هر کدام از این دو نفر 500,000 تومان مقروض هستن، یعنی او 500,000 تومان به دو تای ما مقروض است، اون مشتری دیگر هم 500,000 تومان به چه چیز است؟ به دو تای ما مقروض است دیگر. این زور دیگر، نه اینکه او به من مقروض است، اون یکی هم به برادرم، این زور نیست. یه خونه ای که مشترک بود، الان مشترک بود ما بین دوتا، این خونه را ما به دو نفر فروختیم به 1,000,000، هر کدام از اینها 500,000 تومان مقروض هستن. به چی مقروض هستن؟ به دو تایمون، اون هم به 500,000 تومان به دوتا مقروض است، اون یکی هم 500,000 تومان به این دو تایمون مقروض است. بعد من چه گفتم به اون برادرم؟ گفتم بابا آنی که اون شخص 500,000 تومان به ما مقروض است، اون مال تو باشد، و اون شخصی که 500,000 تومان به ما مقروض است، اونم مال من بشود، قسمت کردیم دیگر. اونم گفت خوب، خدا برکت بدهد، خیلی خوب، منم راضی هستم، اون دین مشترک را که هست تقسیم کردیم. و وقتی که تقسیم کردیم، مثلا فرض کنید من رفتم از اون مشتری 500,000 تومان را گرفتم، اونم رفت پیش اون مشتری 500,000 تومان را بگیرد، گفت که بابا من اصلا به شما مقروض نیستم، نه خون، ولی این خونه از اول مال من بود، اصلا هیچ قرضی هم به شما نداره. آخر از الحاصل که شما را معطل کنم، اون 500,000 تومان سوخت، وصول نشد. اون نصف مالی که ما قسمت کرده بودیم دین مشترک را، نصفش سوخت. الان 500,000 تومان گیری من آمده، سر و هم بی کلاه مانده است. خب این چه بشه؟ خب در روایت دارد که این شخصی که 500,000 تومان را گرفته نمیتوند بخورد، باید اون مقداری که از مال رفیقش را برده پس بدهد، یعنی نصف 500,000 تومان که 250,000 تومان است باید بدهد. توجه کردید؟ پس علی هذا الاساس این روایتش را هم یکیش را بخوانم. یکی از این روایاتی که هست، یکی از این روایات جلد 13 هست. بله، باب ششم است از احکام شرکت. اونجا بله باب ششم، عدم جواز قسمت دین المشترک قبل قبضه. باب عنوان هم همه به همین منوال اشاره کردم. اونجا روایت دومی است. و انهو ام محمد ابن زیاد، بله در صفحه 179 در این کتاب من 179 هست. بله، و بی اسنادهی عن حسن ابن محمد ابن سماعه، این روایت را شیخ نقل می کند به سندش از حسن ابن محمد ابن سماعه، سندش به کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه بله موثق است، سندش بوسعی است، حسن ابن محمد ابن سماعه سگه است، او نقل می کند از محمد ابن زیاد. این محمد ابن زیاد، محمد ابن الحسن زیاد العطار است که از ثقات است. زیاد اسم جدشه، اسم پدرش حسن است. در بعضی روایات محمد ابن الحسن ذکر شده، نه در این روایت ها، در بعضی روایات، در بعضی روایات دیگر محمد ابن زیاد ذکر شده. چنین خیال شد از که اینها دو نفر هستند، نه دو نفر نیستن، یه نفر هست. محمد ابن حسن ابن زیاد عطار کوفی است، از ثقات است، که ربما اسنادش را به پدر میدهند محمد ابن حسن میگن، ربما به محمد ابن زیاد عطار به زیاد میدن محمد ابن زیاد میدهند، که به یه واسطه نوعا از مولانا امام صادق سلام الله علیه روایت دارد، خودش هم شخص ثقه است، اونجا دارد ان عبدالله ابن سینان روایت من حیث سند موثقه است. بله، به واسطه واقفی بودن بعضی روایت، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن رجلین بینهما مالون، ما بین دو نفر، درست توجه کنید، مال مشترک است، منه دینون، یک اسم او دین است که در ذمه مردم است، مال مشترک، و منه عینون، یک قسمتش هم عین خارجی است، فاقتسم العین و الدین، عین و دین هر دو را قسمت کردند، فتول الذی کان لاحدهما من الدین، فتوا یعنی تلفش سوخت، فتول الذی کان لاحدهما، اونی که گفته بودم اون 500 هزار تومان به مال تو باشد او سوخت، فتول الذی اون دینی که کان لاحدهما من الدین، او بعض او یا بعضش سوخت، فرق نمی کند، و خرج الذی للآخر، اما اون دینی که در قسمت مال دیگری بود او خارج شد، وفا شد به او، به دست آمد، وصول شد به قول بازاری ها، اگر دو علا صاحبه، اون کسی که وصول کرده به اون رفیقش مدیون است باید بدهد یا نه؟ امام فرمود قال نعم ما یذهب بمالهی، اون مقدار که مالش را از بین برده است باید او را بدهد، نصف 500 هزار تومان را. یکی از روایات در مانحنفی که زیل روایت اولی است، همون موثقه قیاس است، در صفحه قبلی که روایت اولی است، ان جعفر ان ابیه، مثل همین روایت است، در زیلش دارد که مقتضا احدهما و بینهما، اونی که یک از شریکان از دین به دست آورده است مال دوتاست، و ما یذهب بینهما، و اونی که از بین رفته است توجه کردید بینه ماست. روایت دیگر هم بس در دیگر او را نمیخوانم، فی ما ذکرنا کفایت است. پس علی هذا، به مقتضای این روایات، این است که قسمت مال قبل قبضه شریک نیست. بدون زد در مانحنفی اون یه خلوار گندم را یا 100 هزار تومان را که خواهر گرفت، توجه کردید این دین بود دیگر، دین مشترک بود، اون دیگری ها چه شخت؟ اون دیگری ها سوخت دیگر. این بینه ما بین دو تا برادر و این خواهر است، این نمیتواند به این مختص بشود. عمده اشکال در مقام این است، ولیکن جواب این هم واضح است. نمیدانم مهلت میدید به جمعیان، مهلت نمیدید، حیف است، بذارید این جواب را بگویم ولو تأخیر بشود چند دقیقه، چون که عادش محصور دارد. بله تا حال پخته ایم، بله در بیاریم از تنور. توجه کردید این روایت، بله استدلال به این روایات شده است که این قسمت قبل دین عیبی ندارد، رو این اساس در مانحنفی مال مختص به خواهر نمیتواند بشود، ولیکن جوابش اگر دقت بشود واضح میشود، چونی که روایات میگوید غیر مانحنفی هست، مورد روایات در جایی است شخص واحدی به دو نفر بل مگروز بوده باشد، توجه کردید، یا شخصینی به دو نفر مگروز بوده باشد، طلبکارها خودشون قسمت بکنند، طلبکارها ما بینشون قسمت کردند دین مشترک را قبل الاخذ، ولیکن اون کسی که دافع از مال را میدهد به قصد وفایل دین المشترک میدهد، اون کسی که 500 هزار تومان را به من داده است وفاعن لدینی که بر من و برادرم دارد، وفاعن لدین مشترک داده، ما خودمون با برادرمون که طلبکار هستیم تقسیم کرده ای. این روایات میگوید این قسمتی که طلبکارها کرده اند که جهت اختصاص دین به احدهما به اون یکی اخذ کرده، جهت اختصاص قسمت خود بر شرکاست قبل القبض، نه اون قصد دافه است، دافه به همون قصد دین مشترک داده، ولیکن چون که ما این دین را ما شرکا قبل از اخذ تقسیم کرده بودیم، جهت اختصاص دین به احدهما به جهت این است که قسمت کردند مال را، توجه کردید. افروز روایات میگوید در این صورت این قسمت یا صحیح نیست باطل است که جمله از فقها گفتند، یا لزوم ندارد، که اگر یک از مال بعض مال مشترکی که قبل از قبض عقد شده تلف شد، اون قسمت خودش منحل می شود، مثل تلف قبل از قبض من مال بایه چیزور بیرام منحل می کرد، اینجا هم بعض تلف مال مشترک اون قسمت را منحل می کنند. این روایات این را می گویند، ولیکن محل کلام ما این است که دافع دین بعضی را داده است، دافع قصد کرده به دفعش، توجه کردید که دین بعض را ادا بکند و اون بعض هم حصه خودش را گرفته است که معینه وفا دین قصد دافع از کما ذکرنا. اینجا ما بقیه شرکا قسمت می شوند که محل بحث ما هست. این روایات به این معنا دلالتی ندارند، خصوصا در صورتی که سوخت بعضی ها نه به جهت امتناع المدیون است، توجه کردید، بلکه به جهت امتناع سایر شرکاست که قسم نخوردند یا حقشون را نگرفتند یا حقشون را اثبات نکردند، که محل کلام ما این است، امتناع از حلف کردند، حق خودشون را اثبات نکردند. در جایی که دافع به قصد وفای دین به عهدهما بدهد و به دیگری ها دین را که نمی دهد، چون که دین را نمی گیرند دیگری ها یا اثبات نمی کنند، اینجا روایات بگوید که معخوز مشترک ما بین شرکا می شود، کلا و هاشا، والحمدلله رب.